من شروع میکنم بحث رو کامل بخوام را بدم ممکن است کل جلسه به اون بره، ولی میشه که این کار نکنیم، یه بخشی از بحث رو ارائه بدیم، یه سوره شروع کنیم که یه ذره واضح تر هم بشه بحث ها و بعد بریم ادامه بحث جلسه بعدی در خدمت دوستان. ما تو اون جلسه هاتون سوره منافقون کار کردیم، درسته؟ سوره جمعه چی؟ سوره جمعه هم که کار کردیم. خب حالا
نه
آره سوره ها رو ببینیم مثلا این بحث رو بردارم یه دور یه بار با همگی موضوع بردارم
من
اینطوری
بحث رو بردارم سوره ما نحوه به طور کلی نحوه مواجهه با قرآن
جلسه باهاشون داشتیم گفتن بیا، گفت نه حالا اون ماهیت قرآن چیه؟ مثلا قرآن چی هست که ما ببینیم خب چه انتظاری ازش داشته باشیم یا ما چه اون از ما چه انتظاری، ما چه کاری باید نسبت به اون انجام بدیم. بحث اول اینه که قرآن چیه؟ قرآن یک کتاب، درسته؟ یک کلام، یک کتاب. سوال دوم، فعلاً خیلی سوال روشن. وظیفه اولیه نسبت به یک کتاب چیست؟ فهمیدن دیگه چیزایی که گفته میشه. آقا یه لحظه نسبت به قرآن نظرات موجود هم میذاره بگید. وقتی میگیم آقا ما با قرآن مواجهیم به عنوان یک کتاب، خب بعد میگن چی کار باید کنیم نسبت به این کتاب؟
تفسیرش
کنیم دیگه.
قرائت حفظ تفسیر دیگه
این نه اینا کدوم وزیده اصلی داره؟ آقا ما با قرآن مواجهیم
اولی چیزی رو فهم کنیم بعد اگر بزاری عمل
نمیسیم. خب یعنی توی بگیم حالا اگه دراحت رو توش فهم میتنیم، این مرحله اوله، این مرحله دومه، مثلا این مرحله سوم، اینطوری میشه. خب من میخوام بگم این دو تا مرحله که خیلی جدا نیست، درسته؟ چون گراهت به معنای حضرت تو عربی، پس اون عربی بلده. وقتی میگیم گراهت به تو فارسی فرمان نمید، وقتی میگیم گراهت همراهش فرمان به اتفاق بود، درسته؟
معنی نباشد یکی
در بنابراین من این خواهی میکنم حضرت سمی جوری اگه منظور هم از گراهت تلفظ باشه صرف هم اصلا این مرحله ایست باید تلفظ و صورت بگیرم، ولی اتفاق اصلی نمی افتید. بنابراین مرحله اول میشه فهم، مسئله اصلی میشه فهم، درسته؟
قرآن خوندن که در وقت داره بگه خواندن در وقت داره اثر
اثر بذاره یا نداره.
شما ببرید
شما
ببرید
یا دیگه الله خیر فی قرائت لیس تدبر مثلا. خب بله اثر در این حد که یه استفاده ای بکنیم مثلا ها بله
به معنی
نوری
فلان اثر
یه جوریه. بله
نکته بعد چیه؟ با توجه به این کارکرد این ماهیت که برای قرآن گفتیم این وظیفه و فعالیت انصاف به کتاب تعریف میکنیم وظیفه اصلی که نسخه وقتی میخوایم بپیچیم نسبت به قرآن و اون وظیفه اصلیه تکیه بکنیم. خب اون چیه؟ با توجه به اینکه میگیم کتاب تلفظش نیست، حفظ کردنش نیست، یعنی اینطوری بگم سر و کله زدن با الفاظ وظیفه هستی ما نسبت به قرآن نیست. خب چون کتابو که نمیدونم با الفاظش سر و کله بزنم که میرم چیکار میکنم؟ میرم میفهمنش. وظیفه اولیه نسبت به کتاب یعنی کتاب مینویسن که چه اتفاقی بیفته فهمیده بشه. از وظیفه هستی نسبت به قرآن میشه بسن. بله آقا حفظ جایگاه نداره، نمیدونم قرائت جایگاه نداره، فلان نداره، چرا داره تصویر هم داره فلان متاق، همه در راستای این باید باشه. این از این باید راجب عمل باید جلوتر حرف بزنیم که آیا عمل به قرآن یعنی وظیفه اولیه نسبت به قرآن آیا عمل هست یا نیست. من میخوام بگم وظیفه این رو جلوتر بحث کنیم. وظیفه اولی نسبت به قرآن عمل کردن است. عمل کردن کارهای دیگری هم باید انجام بشه تا ما با عمل به قرآن برسیم. در وهله اول نسبتی که ما با قرآن میگیریم که بفهمیمش. خب چه فایده داره فهمیدن؟ میگیم سامان دادن اون ساختار فکریمون، اون دینش هامون، اون جهتگیری های هستون که حالا بحث خواهیم کرد. دینش رو هم
بله اما اینکه برسه به عمل ممکنه گام‌های دیگری لازم به عمل بده. راجع به این بیشتر صحبت کنیم.
حد اولش اینه که گام بعدی در وهله اول این اتفاق بیفته. و این اتفاقی افتاد ثمرات خودش رو داره. یه حدی از ثمرات تأمین میشه که میگم در ادامه بیشتر توضیح بدم. خب پس فهمیدیم که وظیفه اصلی نسبت به قرآن تن. شما تو فعالیت های قرآنی نگاه بکنید دقیقا برعکسه. دقیقا نیست. شما وقتی فعالیت قرآنی میبینی کمرنگ ترین عنصر درش فعالیتی که مرتبط به فهمه، حفظ و قرائت و روحانی و روانخانی و امثال این هاست. خیلی میخوان دیگه زدیش کنن و خیلی مثلا جایگاه خواهد بشن برای قرآن، میگن عمل به قرآن. خب به سراغ عمل به قرآن بریم که اونم به نظر ما همین که گفتیم اولا قبلش فهمیدن قرآن است، یعنی مقدمه عمل حداقل اینه که فهم. خب ضمن اینکه عرض کردم که ببینیم عمل به قرآن طب و توضیحات رو بعدم بگیم ممکنه اصلا وقتی در اصلی ما نسبت به قرآن نباشه. این هم بحث دوم. بحث سوم که یه سر بحث داره شد یه هلو چالشی کردیه. خب ما هم در این فهم قرآن وزیده هست. سوال اینه که آیا همه مردم می توانند قرآن را
بفهمند؟ یعنی مثلا قرآن بحث در بحث در بحث در بحث همه چیز ظاهر اولیه رو می‌فهمم، می‌تونم درکش بکنم، اما فقط که بیشتر می‌خوام بکنم باید بیشتر هم مواجه و همسی با قرآن داشته باشم. بعد اما این که سوال جنبشیم جنبشیم که سه مسئله ما همیشه تصور رو یه درواقعی که امر مقدس دیگه که درواقع ما که متشدد و مسلمونیم داریم نسبت داشتیم که اما سوال در این شد ما قرآن چیز کتاب صورت ترکیه این کتاب با یه چیزی که مجلد کنیم یعنی چیزی کتابی میخونم چیکار رو بفهم مثلا بدش کنم مسلمونیم
چون ما کتاب خوندیم آره وظیفه نسبت به کتاب چیست می‌خونیم بفهمیم حالا آیا مردم همه باید بخونن مثلا میگم آقا کتاب تخصصی فوق تخصص مثلا باید قبلش دکترا گرفته باشی در مثلا اون قرآن رو بفهمیش یا نه مثلا دیپلم داشته باشی کافیه یا نه یک کتاب عمومیه که هر کسی که حالا به قول معروف زبان اون کتاب رو بفهمه حالا ترجمه‌اش رو بتونه بفهمه باش میتونه اشتباه چیزی رو اون فهم یه ساده که ما کتاب رو بکنیم الان هم توی این فضا باید
خب الان نظر یعنی این شکلی طراحی این کتاب برای عمومه یا نه؟
حالا اگر انسان های الان سال 1400 پیش که اعراب بودن و خلاصه اکثرشون هم اصلا خوندن و نوشتن بلد نمیدن مثلا شفایی این قرآن میشیندن این فهمدن تا ترس
بله
حتی پایینگر از الان مردم همه خواندن و نوشتن بلدن و اصلا درخواه ما اون موقع خوندن نوشتن هم بلد هم بودن
ولی میشنیدم و میفهمم
خود بگنه که نمیمد نرده برد عموم مردم میفهمدن حتی اونه یه بینه میفهمدن نمیخواستن مردم رو هر چیزی که میخوندن میفهمیدن حالا من خواستم نشکه شما رو گفتن تفسیر تدبر مثلا محکم متشابه اینا مراحل میتونم محل سوال بشتیم یاد دارم اگه آدم یاد داره تفتی که به اینا به این نیمه را خط کشی بکنه و به فهمه شاید کمک کنه که آدم نخون تدبر دقیقا کجای داستان
حالا ما اون سله اولو بذاریم طراحی این کتاب برای فهم عمومی هست یا نیست مخاطب
چون مثلا بگم چون مثلا یکی داره فرض کنیم اقتصادی کلانه خب نه این برای من هر دو نیستی برای مثلا دانش جویانه مثلا از ساله سه بوم یعنی همه با خانده این فهم یعنی نواز هم بخونم ولی خب مثلا یکی داره یه رومانی نوشتم مثلا میگم اونا رو برای همه نوشتن یا داره و ممکن هم مثل هم نفهمم ولی برای همه نوشتن قرآن هم خود ظاهرم برای همه این
برای همه اومد از کجا میگیم اینو هم تصریحاتی تو خود قرآن هست نه به عنوان چیز الان نمیخوام به قرآن ارجاع بدیم به عنوان مسلمان ولی خب بالاخره قرآن خودش گفته آقا این برای همه مردمه همه بخونن یه نکته دیگه اینه که اینطوری هم برخورد کرده مورد خطاب قرار داده با مردم حرف زده ازشون مطالبه کرده حرفای اونها رو انعکاس داده یسالونک عن فلان یسالونک فلان اینا اینو میگن تا اینو بگو و امثال این نحوه تعامل هم نشون میده که قرآن چیه قرآن عمومی یعنی فرضش این بوده که آقا این حرفا منتشر میشه در جامعه ملت میشنون و ارتباط برقرار میکنن با این حرف خب بنابراین اگر کسی میخواد قرآن رو بگه نه فلان تیکش عمومی نیست یا همش عمومی نیست هر چی او باید دلیل بیاره آقا اولیه این کتاب طراحیش این شکلیه یا خود کتاب باید بگه آقا این تیکش عمومی نیست یا به نحو دیگه ای باید دلیل جدی بیاری که بله نه عمومی نیست و این تیکش رو نمیتونن بکنن دو تا نگاه هم اینجا مثلا میشه دیگه این باز دو تیپ اینجا شاید این هم بگیم یعنی امکان فهم عمومی دو سر تیپ به نظرم بگیم یک سر تیپ حالا یه سر خیلی دیگه مثلا افرادش این نمی که فقط میگن اهل بیت میگن یعنی صریحا میگن که کس دیگه دست رسی نداره به فهم قرآن حالا ما دارو چون این تیپ کم حتی الان خیلی شاید نصراو نداره مگه محدود اما میگن چی؟ کیا میفهمن؟
خلاص
هم کیا فهمیده علم بس بریم خودم به خواهد ازت فهمی کرم بگه به یه مستقی یه دیگه خواهد میام اون برای کنی که اهل بیت فهم ریشه هم داره دیگه لحظه تاریخ یه سر این برای تیفان هست بعد میام چی میگم بعد میام
همه به هر شکلی، یعنی بدون هیچ ضابطه، بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ قیدی، همه میتونن بخونن به این معنی. اونو هر کی از راه میرسه میتونه قرآن داده وسط میتونه بگه آن آیه این داره میگه، اونی که این داره میگه همینطوری. ما از این با این توضیحی که دادیم راجع به مخاطب بودن عموم، ما میگیم اصل قضیه اینه که بله عموم میتونن بفهمن، خب ولی اصلا این حرف حرف صحیحی نیست که فقط علما میتونن بفهمن. دلیلش هم روشنه، هم طراحی کتابی طراحی نیست، هم خب قرآن اومده که این عموم رو هدایت کنه دیگه. اگه قرار بود علما بگن، اگه قرار بود فقط اهل بیت بگن، چرا قرآن اومد؟ اینکه قرآن اومده و بعد هم تدوین شده، منتشر شده، دست همه قرار گرفته، تو زمان پیغمبر به نحو شفاهی حداقل منتقل می‌شده، همه اینا نشون میده که عموم باید می‌فهمیدن. حالا تو اون فضا دستگاه یه ذره کلامی‌تر هم بخوایم نگاه بکنی، قرآن چیه؟ قرآن معجزه‌ایه که صدق نبوت پیغمبر رو ثابت میکنه، درسته؟ خب ما میخوایم بفهمیم پیغمبر راست داره میگه و به قرآن مراجعه کنیم. هر کسی میخواد بفهمه پیغمبر بر حقه و به قرآن مراجعه کنیم، خب یعنی که به قرآن بفهمه و یعنی که چجوری میخواد متوجه بشه که این قرآن بر حقه. منتها یه نکته با این سر فکر داریم، همه میتونن بفهمن، اما این به معنی بی‌ضابطه بودن نیست. هر فهم عمومیه با ضابطه. این مثال میدونم همیشه اینجا، یا یه کاری میتونه، یه فعالیت میتونه عمومی باشه اما در این حال ضابطه من باشه، در علم آن روش من باشه، در این حال حتی نیاز به آموزش هم داشته باشه، مطور عمومی باشه. مثل چی؟ مثل مثلا رانندگی کرد، مثل شنا کردن، مثل خیلی کارهایی دیگه، خب که عمومی هم میتونه انجام بدن و تیپ های وسیعی هم دارن کار انجام میدن. تو آموزش میخواد، ضابطه داره، روشمند، هرکی بخواد رانندگی کنه نیست، خب ضابطه منده اما در این حال عمومی هم. خب چجوری باید این اتفاق بیفته؟ حتما باید اون ضوابط به نحو، یعنی سازوکارهایی وجود داشته باشه اون ضوابط به نحو عمومی آموزش داده بشه. حالا آموزش ممکنه مستقیم باشه بره هر جوری که هست، کار نداریم سازوکارش، ولی اگه لازم واقعا روشی آموزش داده بشه ببینیم. حداقل اقل بشینی که آقا عربی بلد باشی دیگه، میخوای قرآن بفهمی واسه زبان یه متنیه که اون زبان رو خواهی بفهمی، متن رو میخوای بفهمی زبانش باید بلد باشی، این که واضحه. خب پس باید این حداقل وجود داشته باشه، چون بعضا ادعای فهم عمومی میشود ولی بعد میدید توش میدید هر کسی هر برداشتی میخواد از قرآن میکنه، ما هم حرف عمومی نیست. اگه داریم عمومی منظور نیست که هر برداشتی میشه کرد. این هم سوال سوم. او اینا را راحت رد نشید، اینا بعدا خیلیتون میدید، یعنی اینا هم
عمومی بازابطه. اینا من چیزی که سلطن بسته یه روحو کشفرمی ایجاز میشه، ما یعنی سوال میکنم ما احراب زمان پیامبر مگر پیامبر بهشون آموزش ضابطه‌ای داده بود که فهم کنن؟ مدعی هست این که من ضابطه‌ای
آره برای شما
یاد نداده بود
بعد
ما فهم میکردیم. بنابراین این چیزی که ما الان فاصله داریم با قرآن موانع، حالا رفت این موانع میتونه با دقیقه جوری فهم عمومی با اسباب و پیشنیاز، اسباب و پیشنیاز، اون پیشنیاز اسباب رو الان من ندارم، من تو فساد حضوری تو اون فضا نیستم که داره آقای ناظر میشه، یعنی جامعه رو درک نمی کنم اون جامعه چیه، اون افراد کی هم چه تفکری دارم، اون زبان رو درکی ازش ندارم، علاوه بر اینکه نمیفهمم خود جملات چیه، قول لا اله الا الله نمیفهمم واسه چیه، لا رو نمیدونم، کلمات رو نمیدونم، سرخونه احدش رو نمیدونم، در واقع با این حالا یه چیز داریم که خیلی چیزا ما میگیم حضب عیده حضوری شده، یعنی هر که در نمیشه اما توران به جایی میگیم به تدبر و تفاصیل هم این تیم که داره گفته میشه پس و پیشش هم اون باید آگاه بوده که داشته میگرد من که نیستم تو
بس
این زبان فرهنگ و همچنین پس فردنه یا دولت حالا شرمدون رو میشه اون حال و هوایی که داره اون در حال کلام منعرض میشه و بخصه میشه اینا رو نداره اینا به نظر مثلا روز خود فهم هم یعنی ما داریم صحبت میکنیم ما همه به اینجا حاضره در صورتی وقتی به قرآن مراجعه میکنیم قطعا حاضر نیستیم و این دین رو به یه حدی دوام بدن بشم بتونم این پس رو شده فهم هم
بله
یه اصلا اخباب
بله کسی میتونه پاسخ بده؟
خب اون موقع حالا یعنی معلم تر مستر کنید به قضی نگاه نکردید مسئله اینه که ما به این مسئله تاریخی و واجبی و حالا معلمش حالا بود آیا پیان بر حالا به اندازه اینش مناقشون اون موقع ظاهرتشون یعنی فهمشون میتونه اون گفت پیان بر میپرسیدن دیگه گفت که شما این آیه رو گذاشتید تو قرآن اینو برای ما خونده خب یعنی چی شده و پیان بر میتونستن توضیح بدن دیگه و ما الان با به اصطلاح معلفش طرف نیستیم دیگه ما الان با معصی طرف نیم و به نظرم این نکته فهم و اون دو ثابته به این بازه یعنی چرا ما دیگه هر مسئله تاریخی که الان بدیم باید دو ثابته باشه دیگه تو خیلی مونی تو خیلی خود به تفسیر هم بگیم یعنی این هر جلال رو نه قابل اطلاع رو ثابته شو باید بحث کنیم درسته ولی یه دل ثابته خب پیچا در منطقی مثلا معقولی هم شرط نمیزنه از این آواز کنم دارم یعنی بدم از آخر میدم یعنی از تو کمیده اون موقع چون معلم اینجا بوده خیلی از مقایسی که ما الان به نظرم داریم خب اون موقع تبیه از همه شرح نبودی یک روز در که فرمه داشت الان فرمه کنه ما مطلب این که ما مون کشتی از بارم بخواهم که اونا نمیفهمیدن چون که خدا آورده حالا دیگه بسته
یه نکته دیگه من اضافه بکنم اینه حرف ایشون به نظرم اینه میگه آقا خب باشه هر چی هست تو همون ضوابط فهمه دیگه یعنی بالاخره ما با این متن مواجهیم این متن میشود فهمید حالا یه ضوابط داره اون ضوابط رو پیدا کنیم چیه من یه نکته هم اضافه میکنم اینجا اینه که یه نکته قرآن داره و شاید فرق داره با متن‌های تاریخی دیگه اینو میشه نشون داد خب یعنی ممکنه یه متن تاریخی تمام یه کتیبه‌ای که روش متن نوشته شده و امثال اینها باید مثلا کلی قرائن باستان شناسی و امثال اینا رو کنارش بفهمید در اصل چی میگه نه لغتش رو شاید میدونی نه اصلا توجه کردی دیگه مثلا خط میخی و مثلا چه جوری فرض کنید رمز گشایی می‌کنن می‌خونن این اصلا قرائن دیگری هست همه اینا مثلا کنار هم دیگه یواشاش معلوم میشه خب قرآن نکته‌ای که داره اولا اینکه خب زبان شما رسیده یعنی با این که یه متن تاریخیه زبانش به طور کامل محدود نشده خب این زبان ادامه پیدا کرده کتبی نوشته شده لغت ها حفظ شده زبان هنوز زبان زنده ایه خب اجمالی درست تغییرات جدی هم کرده ولی به هر حال زبان زنده ای زمین عبری خب خیلی کمرنگ شده بوده بعد از خلاصه تشکیل اسرائیل خیلی جدیتر دوباره احیایی شده ولی عربی اینطوری نبود اینا نکته دوم این که شاید بگیم مختصرات قرآن یا حداقل این قرآن هم این ویژگی رو داره اینه که خیلی از اون قرائنی که شما میگید رو از قرآن میشه فهم کرد حالا راجع به این بیشتر بعدا صحبت میکنم این که اجمالاً باید قرآن رو در فضای خودش بفهمیم درسته بله ما نمیگیم ها باز در قرآن بیشتر روشن از نمیستیم که بگیم حرفای قرآن کلن کلیه یعنی حرفایی که زده هیچ ارتباط با زمان خودش نداره یه حرفای کلیه فلسفی لا زمان و لا مکانه نه اینو نمیگیم مرتبط با اون فضا هست منطقه نکته اینه که قرآن حداقل بگیم بسیاری از اون قرائن رو در خودش داره اون مقداری که نیاز برای فهم اون متن و اون زبان هست اینو میشه نشون بده. این حرف میگی در کجا میگی؟ میگیم آقا بیا ببینیم با هم دیگه هست یا نیست. اون یه جا نبود میگیم نیست. ولی با هم بریم جلو میبینیم که خیلی از این قرارها، یعنی اینقدر ظرافت ها در این متن به کار گرفته شده که بسیاریش بیانگر اون قرائن زمانی و مکانی و امثال اینها هست. بله یه جاهایی هم هست شاید خیلی کم یا خیلی محدود، ممکنه یه لغتی به ما نرسیده، مثلا دستخوش تغییر شده، ممکنه یه همچین مواردی هم پیدا بشه. مثلا در نسبت با سایر کتب تاریخی شما به بررسی بکنید، به نظرم خیلی تفاوتش روشن خواهد بود که قرآن توی زمینه واضح تر.
این سوالش فهمیدی من داشته بود که نقطه بارانس وسط رو پاس رو بوده به همه فهمی به چشو بشه این فهم رو میزارتن هم خوبه که شونهش نیستم این خوبه که اعتبار دارم کنم و مشتبه دیگه فهمم آبا که سرم زوابت دیگه دارم دیگه من که نمیگه که خواهد ما میفهمیم بدون هیچ پشت دیگه اون زوابتی که هست یه نشته در تحکیل دیدم که واسه قرآن نیسته که ما میتونیم یک کتاب عادی نیسته که ما کتاب عادی رو برمیدید چه رومان چه غیره سه حضور داره سعید داره سعید داره از جایی برسیده به جایی ولی از طرف ازاله رو بارم مواجهه که کتاب که کتاب رو مثلا رم دست میکنم میتونم به معنی بخونم از روان تا آخرش به یه مقصود واحدی برسن به این سوال از شدیم درست که نظرم فاصله میگیره از اون فهم عمومی و حتی از این امکان فهم عمومی با ضابطه چیزی ضابطه تعیین میکنی که توی تیف ما کجا میدید و اون حرفی میگیره از اون یه نفتی است که با این مورد رو سوال اوله چون سلام ما به کتاب ترکیم و این چیز آمون مدول نازل شده نه با اون حکمت مکتوب حالا به عنوان این ندا یه صورت به هر چیز و این هم نظرم موضوعیت داره توی که حداقل زمان موضوع به اشتباه فهمیده بشه و حتی تو فهم من این کتاب احتمال هستی که الان تو فهم چه دستی داره بمیدونم و خواهدش فکر کرد تو شما بهش فکر کرد و این وجه تمایز دیگه که قرآن داره با سایر کتب احتمالا میده ممکن بگیم نه مثلا ما الان مثل سخنان داریم صحبت کنم بعضی همه مینویسن ولی باز با اونم تواضع جدی داره دیگه به نظرم اگه این حالا
اون حال به جان
من دقیقا نظرم همین یعنی حالا آقا از این دلیل فرقی نظرم همین که وقتی اون این ضابطه که چارچوبی رو داری تحقیم کنیم که این چارچوبی رو اگر شما توسعه بدید میشه خب عالم دیگه یعنی اگر قرار باشه در مثلا علم کلام بدونه علم لغت بدونه خب عربی به نحو خلاصه به عنوان علم زبان درد کنه خب باید اون قرآنی خونده باشه دیگه دکتراش باید داره تا درد کنه اما اگه شما این چیزی به عنوان پیش نیاز بگید بگید بابا همینجوری که تو از فارسی میفهمی روابط کلام میفهمی اگر مثلا اینکه پنج دقیقه حرف بزنه میتونی سر درش خلاصه کنی فهمت در یک بازه زمانی از کلام شکل میگیره مثلا چرا کنه میتونی انگلیسی بفهمی تو آزمون مثلا امسارتیش ویس پنج دقیقه میذاره مثل این جمله جملهش رو میفهمیم اما وقتی که مثلا پنج دقیقه در دقیقه مدفوش میدیم سرتش از ذهنمون میره چون داریم فارسی بکنیم زبان عربی هم یه پنج دقیقه داریم مثلا قرآن تلاوت میشه در سرتش کامل درک میکنیم اینه پیش نیازه به نظر من حالا باید فهم این پیش نیازه باید ضابطه داشته باشه در چون که من اون کانتکست و زمینه نیستم باید با ضابطه این پیش نیازه به دست بیارم اما اگه ازش فرا بذارم ضابطه میتونه
نه حالا بدونه تنگ تنگ این بس داره اینه این ضابطه داره و به یه معنی یه پیش نیازی هم داره خب منطقه بس داره اینه که این پیش نیازه قابلیت عمومی شدن داره یا نه
هر یعنی به اون سطح داره نداره
اینو میگم دیگه اونا میگن چی؟ اونا حرفشون چیه؟ میگه آقا کلی مقدمات داره، مقدماتش هم فقط بحث زبانی نیست، اگه این بود باز یه جوری جور در میاد، یه کاری میکردی با هم دیگه، مثلا گفتیم فقط داره میگه مقدمات زبانی داره، لغت رو نمیدونم، روش تفسیر و روش فلان، مثلا ایناست. خب باز اونجا یه جوری کنار میاد، میگه مقدمات علمی دیگری داره، تو باید روایت بدونی، تو باید نمیدونم فلسفه بدونی، تو باید بخوای بفهمی اینا رو باید بدونی. خب بگه معنی غلط داره، چون برعکسه، یعنی قرآن باید بخونی اونا رو شک بدی، نه این بگه. خب
نه
درست
میشه که اون رفته برگشتی اما برعکس که نیست،
میدونم اون قدوم بعد از قرآن شکل گرفته، نه قبل قرآن، مثل من اینه روایت بعد قرآن شکل گرفته. میدونم روایت رسول، حالا بحث میکنم از این آده بدامه، روایت رسول ها زیل قرآنه، نه اینکه
زیل شخص،
آره دیگه همین منظور همین، یعنی قبل و بعدش هم حالا دوزمان زمانی نکنی، در امتداد بعد مثلا اون حرف رو اومده تفسیر داده، درست مطمئن هم فهمیده شده و تفسیر داده. حالا اینا بحث میکنم، یعنی اینا نسبتش با روایت و اینها رو بحث کنیم، مطمئن میخوام میگم اونجا حرفشون اینه، اونا دارن یه سری مقدماتی رو دخیل میکنن، میگه آقا مجتهد میخوای بشی مثلا یه 20 تا علم باید بدونی، میگن آن اینا سریع هم. خب و میگه مجتهد بودن مقدمه فهم قرآن، درست رو ما اولا اینو داریم میگیم که اینطوری نیست، اگه اینطوری باشه که هیچ موقع قابلیت عمومی شدن نداره. خب حالا فرض کنیم میگن مقدمات زبانی فقط میخواد، ما اجمالا اینو قبول میکنیم، یا مقدمات زبانی میخواد. خب منتها آیا مقدمات زبانی قابلیت عمومی شدن دارد یا ندارد؟ مشکل ما اینه که بله قابلیت عمومی شدن دارد، میتوان زبان رو یاد گرفت. خب میتوان زبان یاد گرفت، میشه با شیوه آسان هم آموزش داد، ما نرفتیم به سمتش، ما مثل این که الان زبان انگلیسی رو به نحو عمومی تو همه سطوح داره آموزش میده، این کار رو راجع به عربی هم میشه کرد، منتها خب حالا توی اراده نبوده یا درست کار نکردیم اون، نه یه بحث دیگه. این از این پس حرف داره، اینه این تیکه، اون تیکه راجع به زمان و قرائن مکانی و زمانی اینها رو هم که توضیح دادم، یعنی اونا هم گفتم که اگر گفتیم عمومیه خیلی هاش از خود قرآن قابل فهمه، یه بدیهیاتی هم مثلا آقا مکه کجاست، خب هم میدونم دیگه نحو عمومی، یعنی نحو تاریخی منتقل شده، اصلا همه میدونم مکه کجاست، لازم نیست از قرآن در بیاری مکه کجاست. خب میمونه بگو 5% موضوعات که اونا هم یا راه حل داره یا نه، اصلا ما 5% اصلا باشه 5% نفهم، فرض کنیم باید ببینیم ما که کجاست، واقعا ما که ندیدیم جایی واقعا نشه فهمید، هیچ سطحیشو نشه فهمید، نداریم قرآن قابل فهم. اینم یه نکته، نکته بعدی هم اینم توجه بکنیم، اینم خواستم بگم، این که میگیم عمومیه نه که سطوح مختلفی از فهم نداریم، یعنی معنیش این نیست که همه آدم ها به یه سطح میفهمنش، ممکنه یه کسی کلی میفهمه، جهتگیری های کلی در حد خودش درک میکنه از قرآن، یکی نه خیلی دقیقتر میفهمه و این هم مرتبط با اون میزان فهم ضابطه هست، مثل که یکی رانده پایه یکی یکی نه. خب این هم پس مشکلی با این حرف که داریم میزنیم نه، حالا ما بعدا حل شد این مسئله، روایت بزنید کنار روایت توضیح میده ما، ولی بحث هم
که شما کار جالب واقعی داره مشخص کنید که خط مرز ضوابط انتهای اون ضوابطی که شما قائلید با اون چیزی که وارد اون بحث اجتهاد میشه باید بدید، چون بالاخره این ضوابطی شما که میگید عادتا ده نداره که، یعنی نمیگید که تا جد ضوابطی ببینید یه بحث ضوابطی
گفتم ضوابط زبانیش رو میپذیریم، غیر زبانیش رو هم میگیم مثلا دلیل نداره اونا مقدمه فهم قرآن باشه،
یعنی حتی اون بحث دونستن تاریخ هم میتونیم که با سیاه و سباقه ها در میاد،
کلیاتی که همه میدونن خواهی جنگ بعضی بوده فلان، این که اصلا منتقل شده تو تاریخ، یعنی همه میدونن، ناخودآگاه همه میدونن، این لازم نیست بحث کنیم راجع به اونا.
آخه
معنی نداره واقعا، اصلا نمیدونه داریم کسی چی نمیدونه.
نه اصلا ساده رو چه جنگیه؟
خب
این جنگ بعد ترسوم هم لازه رفته در جنگ بعد فلان شد
ات نداره،
یعنی اینی که مثلا یک دراعت میکنی سوره رو مزرجه نمیشیم، اما وقتی میگم که خب اول اسلام اومده تو مدینه، مدنی مکی چند شنگ دیگه، یعنی بدونم کجا کاری
مدنی مکی هم که بحث میکنیم، یعنی چیز نمیکنیم، یعنی خود قرآن میشه فهمید مکی و مدنیش. آخه سوره انفال لازم نیست شما بدونی جنگ بعد بوده بس فهمش.
نه منم حس ندارم، ممکنه شما واسه مراتب فهم این جالتو به سری کمک کنید.
بله بله
لازمه فهمه.
بله بله درست نیم
این مجال شما فهم هم نیست، شما جا لازمه فهمه اینید خیلی
شرط لازم نیست، بله شرط لازم فهم نیست، منطقه یکی استفاده کرد بهتر فهمید دیگه با این نداریم. یه موقع میگی فلسفه لازمه فهم، شرط لازم برای فهم قرآن، من گیرم با اینه، وقتی گفتی شرط لازمه با خود عمومی بودن میفته، یعنی دیگه تو حجتی نداری بگی آقا همه رو به قرآن دعوت کنی. اتاق زبان نه حرف و نحو، زبان یعنی متن فهمی، یعنی کتاب.
کتاب کلاس باشید چون زبان کلاس.
من گفتم آموزش ببین
گفتی زبانی چیزای دیگه میخواد که ما اومدیم جای آموزش
بدیم. نه ما میخوام بحث زبانی بکنیم، حالا میبینیم.
فقط از نمایی میکنیم هر چه بسید نمایی شد من باز بدم.
یعنی ما مقدمات دیگری رو دخیل نمی کنیم،
مقدمات ضوابط مقدمه نیست، ما برای همین میگید که مثلا این سوش به سال دارم بزنم سایه های افتدایی و اتحاد شده مثلا این کنها مهمه، یه ضوابط هست
ضوابط مصمیه دیگه.
نه نیست
رو مانده کنید زاده مسیحه چون یه فصل کتاب خودی دوزنان. آره منظور، اگه منظور اینا مسیح نیست ما اینا رو میگیم مسیح، ولی فلسفه فرق داره، ولی فلسفه نه ما هواییه نه هرچی اصلا شما خواهم میگم ضوابطش از جنس روش فهم متنه، نه از جنس محتوایی که مثلا شما بگی آقا ما اصل مسلم برای اینه که چه میدونم وجود اصل است نه ماهیت، بعد با این بری قرآن بخونی اینا نی امرو اونا رو میگن من مثلا هم بود دیگه میگن یه سری مقدمات اینطوری قائل میشن و لذا میگه چی؟ میگه رفتی تو قرآن با مسلمات اعتقادی نه و تناقض بسوزی، میگه ما مسلمات اعتقادی نمیفهمیم، ما میخوام بریم قرآن بفهمیم مسلمات اعتقادی چیست، معنی نداره یه مسلماتی قبلش به عنوان پیشفرض بپذیریم بعد بیاریم، ولی یه سری ضوابط نه مال فهم متن اینو قبول دارم. بحث
تاریخ چی؟ حالا که شما اشاره
کردن بحث تاریخ یه ذره پیچیده‌تر قبول دارم،
چون که مثلا همین حالا تو جنگا مثلا شما اونو میخونید اگه مثلا ببینید که این کانتکست مثلا جنگ بعد بوده یا ورود بوده یا انقلاب بوده، بعد خب فهم ما هم فرق می‌کنه، یعنی مثلا تو چه شرایطی چیکار کرد یکی نه، یکی هم تو بحث های حالا فقهی و این چیزایی که مثلا که حالا این چیزی که گفته شده میگن که مال این بحثیه که مثلا میگن که نه این مال اون زمان بوده نه این مال همیشه هست. خب اونم فهم تاریخش و شرایط اونجا خب مهم میشه.
بله حالا در فرقی چی صحبت کنیم بجه تاریخش اولا قبولم چیزی چیده تره. خب یه مقدارش هم من الان موقوف کردم به تجربه. خب گفتم که اب نداره شما اصلا فرض کنید که یه میبینم که مطمئن تاریخیه من احتمالا یه آدم نیازم تاریخ بخونم. خب من میگم که برید توش ببینید چقدر نیاز به تاریخ خوندن. خب من ادعا فعلا یه ادعا رو بپذیرید نمیخوام بگیم ادعا اثبات کردم. اجمالا قرآن خیلی جاهاش از خودش اون زمینه تاریخیش فهمیده بشه و نکته جالبش اینه که بسیاری از اون وقایع تاریخی که گفته شده راجع به قرآن بیش از این که ما رو نزدیک کنه به فهم قرآن ما رو دور میکنه از فهم قرآن. این نکته کلیدیه. یعنی خیلی جا میشه رفت از متن قرآن نشون داد که اون شأن نزولی که گفته شده جهلیه. خب میگم برعکس یه جوری نه این باید. ولی حالا راجع به من گیر نه اینو خواهم مثلا بحث فلسفی نمی کنیم که خب میخوام ببینم با قرآن چجور برخورد کنیم. خب آقا کلیات مثلا تاریخی که پیغمبری بوده است نمیم جنگ هایی بوده است حالا یکی بگی آقا اینا هم لازمه من خیلی تو این سرد بحث باش پیلی ندارم. میگم اشکالی نداره بیریم جلو اب نداره اونا رو هم اگه لازمه به مردم آموزش بدیم گیری ندارم از عمومی بودن مثلا نباید بیفته.
خب یکی مثلا من
میگم نمیافتم میگم خیلی داشت اصلا عمومی داره منتقل میشه
در مثلا ممکنه یه ساعت دو ساعت یکی بکنه خلاصه داره پیامبر رو از مکه تا چیز بگیرم
که اصلا بگیرم خیلی سینه به سینه اصلا منتقل میشه. خب البته بگم ما مثل همون زبان عربی که ما ضعیف عمل کردیم فرهنگمون با عربی آشنا نیست به اون حدی که لازمه. ممکنه تو تاریخ هم این کار کردیم یعنی فرهنگ عمومی باید تو تاریخ اسلام اجمالا آشنا باشه. خب نکردیم ضعف ما بوده. یعنی این دوره تاریخی که فاصله افتاده بین ما فاصله ها تشدید کردیم. این مشکل ماست. خب میگم یه ذره فلسفی اونطوری میشه نگاه نکرد به این موضوع ساده تر و جمعه منطقه به نظرم دیگه نکته کلیدی ها. حالا حتی خیلی نخواهیم چیزی نگاه کنی یعنی بیان درون دینی تر نگاه بکنیم به نظرم مشکل جدی پیدا میکنیم اگر قرآن رو عمومی نگیریم فهم شد. خب باید یه دستگاه فکری بگی که توش قرآن عمومی نیست و باید یا معجزه بودن چی میشه پیغمبری پیغمبر چی ثابت میشه و هزار تا مسئله پیش میاد اینو باید اون حل کرد. در واقع یه جوری باید گفت که عمومی بمانند خود
در واقع این بحث تاریخی گفتم یک چیزی که حالا تقریبا هست از شوی ترند آکادمی غربی اینه که این تاریخ رسمی که مستردم کار روایت کردن خب به خاطر چه روایت چه سیره به خاطر اون ارتباط اون ناقل ها و منتقل کننده ها بود از باقای درباری من بودم هم تصدیر این فضای قدرت و اقتصاد بوده و خیلی فضای درباری شاید اون معنی که باید منتقل نشد. در برابر یه فضای که هم هست که میگنید آقا با اسناد غیر اسلامی بیانید به سنجی ببینید چه اتفاقاتی در دوره اسلام افتاده. منتها یه اتفاقی که تقریبا میشه گفت تو فضای آکادمی غربی هست و این کار رو میکنن اینه که میان در نهایت بین این فضای تاریخ رسمی اسلام و این تاریخ بیرون از اسلام چه میدونم مسیحی یا چی گفتن تو این دوره یا هر دوره دیگه ای یک متن قرآن رو اساسا باید میگم داور قرار کنن. چرا؟ چون متن قرآن متنی هستش که ما میتونیم همین الان نشون بدیم که مثلا یه متنی چند سال بعد از بلافاصله بعد از پیامبر نوشته شده از قرآن و در دست ما هست و این متن چون از همون دوره اولیه پیدایش خودش عمومی شده و همه می نوشتن برخلاف مثلا سیره که دو قرن بعد شروع کردن به نوشتن اتفاقاتی که در زمان پیامبر بوده این متن از همون اول بوده و تا هر دو خوبی هم نشون میدن که تغییر چند باری این متن نکرده تحت تاثیر این اتفاقات سیاسی تاریخ. این متن رو میگم حتی برخلاف این چیزی که نه برخلاف قرار در باز به همین چیزی استاد میگن داور روایت تاریخی قرار میدن تاریخی که برای ما نقش داده چه در فضای تو میشه در
بیاری. یعنی تو فضای مطالعات غربی قبل تر اینطوری نبود، حالا به ویژه چیزهای اخیرشون، یعنی روندهای اخیر به این سمت رفته که این اونا که خیلی الدینایمون نیستن که رفتن به این سمت که میخوان بحثای تاریخی و اتفاقا مستندتر بررسی بکنن، قرآن رو مبنا قرار میدن و با اون میسنجن و اتفاقا به روایتهای جالبتر و منتجنتری میرسن. خب حتی گفتم این بالاخره راجب اون چارچوب‌های کلان تاریخی مثل که آقا جنگ بدری بود و اینا خیلی چیز نیست، ولی تو جزئیات روشن، جزئیات روشنه که خیلی اونا نمیتونه مبنا باشه برای فهم قرآن. خب این از این بحث. حالا چه میدونم بحث چالش برانگیزی هست همیشه ما باید جلوتر هم بریم و بحث کنیم بیشتر از روش. مسئله بعدی اینه که خب حالا فهمیم عمومی اینو چشم اینه که روش چیه. ها اینو بگم، من فعلا اینو میگم، ما بدین یکی طرف باشیم اسمش هم خیلی مهم نیست، یکی بگیر آقا تفسیر، یکی بگیر من هرچی من بگید بگید. خب از جهت حالا این روز بزردن فقط این توجه داشته باشید، ما به این نمیگیم تفسیر، تفسیر رو بعدا معنا کنم. خب این پر بزنیم این طرف رو تفسیر. حالا این دیده تن کار شده. سوال بعدی اینه که روش فهم چی؟ روش عمومی چیست؟ چجور باید بفهمید؟ بگم دوستان بعد به این معنی صحبت حالا میتونیم تفسیرش رو بگیم. اینجا
باید من هم میگرد
میگرم بگرد ببینید من برمیگردم به همین حرف که گفتیم آقا قرآن چیه یه کتاب و فهمش هم گفتیم فهم عادیه بخوان کتاب بفهمیم. خب بنابراین اگر هم میمیم تو روش فهم گفتیم عمومیه، قرار عمومی باشه، خوش اطلاعش اینه که عمومی، اگر روشی هم قرار داشته باشه، ضابطه هم قرار داشته باشه، نباید هیچ چیز عجیب غریبی باشه. بنابراین روش فهم عمومی روش ویژه‌ای نیست. چرا شما باید عمومی باشه؟ اگه روش خاصی باشه مثلا چند دونم دیدید دیگه، مثلا میخوان حالا همین روش تحقیق ها یا روش های مختلف، همین روش تحقیق تو علوم مختلف بعضیش این روش خاصیه، یه اقدامات خاصی میکنه، یه جمع‌آوری داده خاصی داره، یه تحلیل ویژه‌ای میکنه با یه مدل خاصی، با یه الگوریتم خاصی. خب حتما روش فهم قرآن اگه میخواد اون باشه نباید این شکلی باشه، چون یعنی که یه چیز ویژه یکی تدوین کرده یه جایی هست، مثلا اونو باید بیاریم آموزش بده. درسته؟ پس چطوری باید باشه؟ از اون قرم البته هست، گفتم یه میرم به انسان که حالا روش هم نبود نبود هر کی هرچی برداشت کرد، این هم نباید باشه دیگه. پس در اینی که یه روش ویژه و خاص نیست، در این حال عمومیه و روش من، بنابراین باید یه روش تعبیر ما اینه تعبیر چهار باشنست به شما یه روش ارتکازیه، ساده بخواهم بگیم تسلیه، یعنی بنمایه هاش تو انسان ها هست. خب مثالی که بخوام بزنم مثل این که بگی آه یک کسی بپرسه روش تفکر چی؟ خب پاسخ ما به اینکه روش تفکر چیه نباید این باشه که آقا منطق مثلا ارسطویی رو بخون این روش تفکر، یا منطق نمیدونم سوری رو بخون اون روش تفکر، این نمیتونه باشه. چرا؟ شما یه ترکیب خاصی تفکر یه امر عمومیه، من باید بتونم تفکر کنم. میگیم روش روش اتکازی، یعنی همه میتونن نهاد تو نهاد خودشون میتونن تفکر داشته باشن، مثلا تو باید اونو فعال کنی، اونو باید هدایت کنی، یه جایی مثلا یه تیکایش بلغوبست بلفلش کنی به همثال این کار، مثل روش تفکر. نسبت منطق با تفکر این نیست که من یه روشی دارم یه روش خاصی تو طبق این باید بری جلو تا تفکر انجام بشه. منطق میخواد احیانا اشتباهاتی که ممکنه تو روند عادی تفکر هست رو جلوشو بگیره. توجه میکنیم؟ بنابراین روش فهم قرآن هم از همین بابه. و چیه روش فهم کتابه؟ چون که گفتیم این کتاب، یعنی هر کتابی ما چجوری میفهمیم قرآن رو هم همینطوری باید بفهمیم. درست. حالا قرآن کتاب چجوری میفهمید؟ یعنی اینجوری بگیم فهم عرفی و فهم عرفی یک کتاب، فهم عرفی یعنی چه؟ روش فهم، روش تدبر، روش فهم عمومی. بسید
هر کتابی
باید
یه چیزی
الان از این مریض شروع کنیم. الان معمولا قرآن چجوری میفهمن؟
آیه
آیه آره، یعنی یه آیه برمی دارن مثلا میخوان یه جا فهم قرآن آموزش بدن، یه آیه رو میگن توضیح میدن بیان میکنن بعد اونم آیه بعدی میشه دیگه. پس یه مدل فهم آیه بعدش مثلا خدا من مدل اصلا مدل فهم آیه، یه مدل دیگه هم هست. چیه؟ نه این فقط همین دیگه، یعنی آیه رو خواهد بکنم در آقا رو بچه هم میکنم یه کار دیگه هم میکنم، یه مدل دیگه هم میکنم. نه حالا ما سو بهت میکنم بشه
جمعه یه همین
مدل همین خواهش آیه یه هم اشکال فهم آیه این که خود فهم کتاب نیست. شما میخوایی کتابی باز کنی بخونی یه تیکه یه جمله رو مثلا میگی بعد اون رو میفهمی متمرکز رو میشی، یه سه جملات به صورت کارتوره ای انتخاب میکنی بهش متمرکز میشی، این که نیست. بنابراین با این همه نیست. درسته؟
کارتوره ای؟
کارتوره ای نامرزه. خب؟ پراکنده. درسته؟ اتفاقا فهم عرفی از متن نیست. درست شد؟ با این خیلی رایجه ها، این نسبت به قرآن این رایجه، اما در نسبت با کتاب های دیگه ما عرفا اینطوری کتاب ها رو نفهم. نسبت دومش که الان یک بحث دیگه ایه، اینه که خیلی نامنتظمه، یعنی خب معلومه شده بالاخره این کتاب چی گفت. هر تیکش یه چیزه، مثل نکات درده، کشفولی از نکات درده، ولی خروجیش میگه کشفولی مثلا کشفولی نکات مواعظ، مثلا نکات اخلاقی، نکات اعتقادی، بمثال
نکات آقای برایت خیلی از این جنس
بود.
این آیه رو میخونی ده نکته از آیه
این اشکال بهش وارد اومدن داره که این هم چیز کنی این رو متأخرتر هم هست به یه مدل فهم موضوع. اینکه این مشکل رو حل کنم راهکار چی شد؟ راهکار فهم موضوعی شد، یعنی که آقا یه سری آیات خیزم کنار هم دیگه یه جمع‌بندی بکنیم از این آیات، بگیم نظر رو قرآن راجع به خانواده، راجع به نماز، راجع به حج شدن نه اینه. خب یه مقدار منسجم‌تر هست، مطابق مشکلش باز اینه که چی؟
فهم عرفی نیست. باز شما یه کتاب رو باید بخوای باش مواجه بشی، این شکلی مواجه نمیشه.
فهم علمی پژوهشی
اصلا علمی هست، خیلی علمی در آن هست. خب چیکار بکنیم؟ راه درست چیه؟ راه درست اینکه به هم برگردیم. درش فهم کتاب، درش فهم کتاب چه جوریه؟ آقا هر کتاب رو باز میکنی خصومی داره، گام بگم از اول شروع میکنی به خوندن، هر فصل رو میفهمی، اون فصل احتمالا مطالبش مرتبط‌تر با همه، یه مطلبی مطرح میشه، بعد اون فصل تموم میشه میری فصل بعدی، احتمالا این فصل ها با هم یه ارتباط یه سیری رو دنبال میکنن، وقتی میری جلو مجموعا این فصول در کنار هم میفهمی، میشه فهم کتاب. درسته؟ روش مرسوم و عرفی فهم کتابی، درست؟ خب ما چرا مثل دو قرآن که میستیم؟ باید خودم سوال کنم چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل تاریخی داشته، دلایل چی داشته، هر چی
کسی بعد تعریفش اینه که همین ساختار قرآن شبیه کرونولوژی نیست.
خب این حساب هست یا نیست؟ الان
نیست.
چرا نیست؟
الان یک کتونی شده که الان مرزاجی مقدر بوده، احتمالا یه چکیده ایش ایش نتیجی گیری ده اتحای حال پس مثلا یه جمع بندی ده راستی کتاب هایی مثلا استادت رومان بگیری که یه چیز دیگه مرموهای کتاب تفاوت های جدی داره دیگه و این پراکندگی رو ادغام کنم
همه اینه که گفتید داره. یعنی قرآن باز میکنی فصل بندی داره، سوره های قرآن
فصل بندی داره که فصلش هم فصل نیست دومن.
چرا نیست؟
از آدم ها میپرسی قرآن فصل بندی درش میکنن یا مردم کسی فصل بندی به ایمان رو درشش نمی کنن. ممکن ما سجور بزنیم فصل
حتی بگیم ها یه
چیز فصل نیست
کتاب های اون زمان رو ببینید. کتاب های اون زمان خب بالاخره به این شکلی که ما الان نوشتیم که نبود، میشه با اون ما بزنیم اون کتاب ها بالاخره قسمت بندی داره دیگه، یه بخش هایی داره درست داره. خب هایی که مقدمه داره یا نه میشه بحث کرد که مقدمه داره یا نه،
همین که میشه بحث کرد نمی نداره
چی نداره؟
نه
یعنی این طبق فهمه اون نداره دیگه. نه فهمه من نکتم اینه، اصلا به این موضوع توجهی نکردم، اصلا اصلا مواجهه رو با قرآن نداشتم، دوانه این کتاب به این شکل ندیدم، حتی دیدم اما توجه هم بکنی که مثلا مفسره اومدم تفسیر بکنم، خب سوره سوره رفتن جلو. خب مثلا این تلقی تو عموم شکل نگرفته، به هر دلایلی هم میتونه داشته باشه، به خاطر تاکید زیاد از حد بر روی آیات این تلقی به وجود نیومده که خدمت شما عرض کنم که قرآن 114 سوره است، 114 فصله. ذهنیت رفته 30 جزء داره، رفته ذهن رفته جزء. چرا؟ چون مثلا جزمانی عوض داشته. میخوام بگم یه سری چیزهای عارض شده از اون فهم عادی که یکی با قرآن مواجه بشه پیدا میکنه، از اون فاصله گرفته. نکته اینه و که دلیل تاریخی هم میگم داره، مثلا شأن نزول ها اومده آیه ای مطرح شده که شأن نزول ها ریش هاش چی بوده اینا چه بحث. خب این چیزا یه حجاب های عارض شده، اون مواجهه صاف و ساده ای که با قرآن میتونسته صورت بگیره صورت نگیره. درست شد؟ این شکل.
حالا داری فکر کنیم که واقعا قرآن چه تابعی با کتاب ها دیده، چون توشی من گفتم از دیگه شما شبه شد به نظرم تصدیق بکنم که رو بوده این داره از داره این که کتاب به کتاب با اون داره بوده را فهمش داشت کمک بکنم به فهم قرآن دیگه.
بله بله ما این که نظم قرآن نظم علمی نیست روشنه. خب آقا مثل مقاله نیست مقدمه نتیجه به اون معنی خاصش، این شکلی نیست. و نمیدونم چی بگیم،
فصلش عنوان نداره.
عنوان که دار
نه، عنوان فصل بفرمی از عنوان که ببین داره چی میگه
نه
داره تلاعیسش فصلی نمیش دور هستی عنوان فصل
برمگرده کنیم برمگرده
آره تیس به معنی تیس دارید میگید تیس مسئول سالا میشه راجب اسم سورا بحث کرده که آقا چقدر مهم بود ولی اولا بعضیشون این بعضی از خطف کنم قرآن ها مثلا قرآن های قدیمی نوشته سورت و لکی توز کرفی البقر خب یعنی معلوم بوده اسم چیز نیست روزومن آقا سورایی که توش بحث برقره شکل
این بستر میکنم این مبانم نداره
میدونم خواهد ببینید اصلا موقع ممکنه این کتاب های اون زمان دوست من به این شکل عنوان گذاری و اینقدر مدون نبودم من نکتم چیه یه بخش هایی داره اون مصحف اون کتاب بخش هایی داره و ناخودآگاه شما وقتی با اون مصحف مواجه میشی خب اول باید بخش ها رو بفهمید بعد نام به نام بریزه بود اینه منظورم اینه ضمن اینکه این خیلی اینایی که بریم کار کنیم میبینی سوره هم به نظر میاد دیباچه قرآنه تو هر سوره که وارد میشی میبینی همین اول و آخر سوره که گفتی یعنی یه ورودی داره بعد بحثا رو سامان میده بعد جمع‌بندی میکنه بله حالا عنوان گذاری و این شکلی نداره درسته ولی اجمالا ساختاری که معمولا ما تو کتب میبینیم الان خیلی مدون‌تر نشانه گذاری و اینها میشه اجمالا تو قرآن هست مثلاً
یه نکته این همونی مقایسه با کتاب بوده تو صورت ها مجید داره هست که داری بجه مفهوم کتاب صورت میکنیم اگر نه اگه کخن مثلا بیدید تو کتاب خب کتاب ها با هم خیلی تفاوت داره با کتاب دانشگاهی تفاوت اساسی داره هم تو سهی قشن هم تو فستنگیش مخواه نشد
زبان عربی موجود و حتی تو لغتش و تو همین فهم کتابش هم به همش بله یه بخش هایشو تو هر کتابی اون متکلم و مؤلف تأسیس میکنه یعنی یه بخش های هنرنمایی اونه ذوق اونه نمیدونم خلاقیت اونه فلان یه بخش هایش تأسیس میشه درست؟ منتها تو هر کتابی باز این شکلی که بین این دوتا یه نسبتی برقراره اینطوری نیست که اون بخش های تأسیسی یه جوری باشه که از اون بخش های مشترک سبقت بگیره یه جوری باشه که اصلا نشه فهمیدش به خاطر جدید دونه یعنی تفاهم صورت نگیره میخوام بگم اون بخش های تأسیسی نباید به اون تفاهم عمومی که قراره این کتاب متکفلش باشه نباید به اون ضربه بزنه و این اتفاق افتاده تو همه کتاب ها میفته تو قرآن به طرز بسیار سطح بالاتری اتفاق افتاده. یعنی لغت رو استفاده میکنه تو اولیه میفهمی، یعنی ورود لغت رو میفهمی خب از زبان عربی. بعد تو این پیچ و تاب ادبی که داره یونی معانی جدیدی هم توش میدمه و تزریق میکنه. این اتفاق قشنگی کار، این به معنی نیست که نمیفهمیمش یا مثلا ضوابط پیچیده تری پیدا میکنه، نه اصلا اون که شما وارد قرآن بشی، یعنی اینطوری بگم ما با همون سرمایه مشترکی که از زبان عربی داشتیم، زبان عربی به هم معنی فهمی کتاب وارد بشیم، این سرمایه با ارتقا پیدا میکنه تو ارتباطمون با قرآن. ما اینو نمیخوایم نفی کنیم، ما حتما این اتفاق میفته، مهم هم هست. خیلی از بحثایی که تانی کلاس فاین کرد ممکنه بعدش به این دیکه برگرده، یعنی خیلی داری بحث میکنی که میگه آقا مثلا قرآن اینطوری هم حرف زده، اونطوری هم حرف زده، به اینش توجه کن. اینا دیگه اون ضوابط عمومیه به معنی اولیه و بوده به فهم نیست. تمام حرفام رسوندن یعنی میفهمم. مثل حافظ خوندن خب تو یکی یه فارسی عادی بلده، میره شروع میکنه با حافظ خوندن یه درکی پیدا میکنه. مثلا یه موقع میخوایم بشینیم با هم دیگه، یکی هم آقا مثلا چند سال حافظ خونده، یه تسلط بیشتری داره، یه ذرائفی میگه که تسهیل میکنه فهم رو برای بقیه. این مسئله اینه، این منافاتی با اون حرفی گفتی نداره.
تسهیل تسهیل
تو پرانتز را قبل اینکه شما بگی میخوام بگم اصلا فهم عمومی یک کتاب تو خیلی پویاست، همین که خودتونم شما گفتی یا یکی دیگه گفت نمیدونم، خیلی پویاست. میگم همه این پویاییات تو همون ضابطه که داریم میگیم، تو همون عمومی بودنه لحاظ میکنیمش. یعنی میگم اصلا قرآن خواهد عمومی بشه، ناخودآگاه کلی پویایی ها به وجود میاد. مثلا یکی یه نظر پیدا میکنه، یکی یه نظر دیگه پیدا میکنه، اینا تعامل میکنن، اینا همش جزء اقتضاعات عمومی بودن. این چه کار نداره
برای شما رو تصدیق داره دیگه، لزوما تصدیق نمیکنه،
کلیتا تصدیق میکنه، اشکال نداره. این همون جزء عمومی بودن است. یعنی عمومی بودنه، وقتی میگیم عمومیه، ناخودآگاه یه کسی یه فهمه یکی دیگه تصدیق میکنه دیگه، دینامیکه توش هست. میگم این خوبه دیگه، هم منظور از عمومی بودن همینه، مطابق این دینامیکا وجود داره و اسلام کنه یکی کسی خیلی فرقی فهمه، ناخودآگاه اسلام میشه. میگم به این ضوابط ناخودآگاهی که در فهم وجود عمومی وجود داره بها بدیم، رسمیت بدیم، ناخودآگاه خودش تصدیق میشه یه سری از اگه چیزای فرقی هم رو وجود.
من درسته درست کردن نمیدونم، یه وقت شما میگی منظور از این که روشش مشابه روش فهم کتاب است، به شما با هر کتابی روش کلی هم یه فهم ساختار کتاب شما، یا مثلا این کتاب رو ما نمیدونم مثلا پنج تا فصل دارم اینجوریش کنم، یه موقع اصلا ساختار یه کتاب علمیه مثلا به فصل داره کلی مثلا میگیم فرق ها و نمیدونم بند و فلان رو میگیم مفاهیم رو مثلا اینجوری یکی مثلا کتاب شعر مثلا شما این آقای 120 تا مثلا شعر بودن مثلا برداره نمیدن کنید، یعنی شما ساختار خود رو میفهمید مثلا سر ساختار رو با اون فهم کنید، یعنی شما بیان مثلا من یه نوانه کنم با شما قصه است از اینجا شما جا زمان میشه به این فصل کنم احتمالا تو هر پس یه قصه یه اتفاق بیرد یه بخشی از مثلا داستان میشه. این کتاب هم چیزی که میبینیم یعنی احتمالا اگه میکنم با ساختار خودش با باشیم بالاخره یه تفکیه که 114 تایی دارد همین چیزی هم میدن پس اصولش یه 114 تایی ساختاری داره، ساختار خودش را درد کنی مشابه فرس میبینی که داری با یه همچه ساختار. حالا در اون اینا هر دونی موضوعیت داره که فرس جدا شده، مثل اینکه مثلا کتاب شعر هم مثلا ما یوان نگاه رو بگونن یه هم شبیه کتاب شعر برخورد کردیم توی چیزا مثلا ما دارم بگیم که این بیت شعر قشنگه
یا آخر گفتیم که یه نکته تو اون چیزایی تاریخ که گفتم محصر بودم نگاه ادبی بیش از هم
که مثلا موضوعی هم که گفتیم مثلا این بیتایی که در واجب سلامه هم یکی بایدار سرش کردیم مثلا
چیز نرزو بلابه دیگه نرزو بلابه اینطوری بوده خیلی از این خوشحالی که اشاره شده اما باید خودم شهر بوده سید رزی نگاه ادبی بسیدشون یه تیکش کشته بیرون
من اون این درسته که برای فهم هر کتاب نوا ساختار کتاب هم که با اون فهم کنی کتابی که ایرانی نده من از این منظور اینه من میام این که میام روش ویژه ای نیست یعنی نه یه چیزی از بیرون میاد یه کتاب هر کتاب رو میخوام بفهمی و خوش رو بفهمی ساختارش رو بفهمی بعد متاسه او پیش بدیم اونگاه که حرف منسجم و واحدی در پول بزنه حالا عنوان داشته باشه بردار مثلا من که دوباره تاریخ حالا بزنیدم اینجوری مثلا باب اول شروع میکنه در باب اول مثلا خودش توضیح میده تو صفحه اول که چیا میخوام بگم مثلا عنوان نداره باب اول باب دوم باب سوم عنوان باید یک دو سه چهار گذاشت یه چیزی اولش میذاشت میگه نه اون چیزی که میخوام بگم در دیگه نمونده نیست شروع کنم مثلا یه صفحه توضیح دادم بعد آقا میدین پنجه صفحه هم روزیم این دیگه نوع به نظر باید به همون ارتکازی کتری یا فهم اولی من کسی شده این رو به نظر تطریق خوب شدم و دیگه ما نسبت به کتاب شدیم یا مثلا رفتار ما نسبت به کتاب شدیم این هم دیگه همون روش داره چارچوه پولیدی شده بعد
بسیار روش فهم هم این شکلیه پس ما با این نگاه اون فضای کشفولی و فرساده این ها رو نمیدونم که فهم منسجم حاصل میشه با فهم سوری به این سوره های حرفی داره به مطلبی مخواد در کنار هم بیبرد خود سوره هم معنیش از سور میاد که معنی چیزی که بسته شده سوار به معنی دستران مثلا یا سور یعنی این حصار دور شهر رضا تحبیر سوری خود قرآن هم کار رفته معیده این خود قرآن هم سوره رو رسمیت شناخته یعنی جایی تحدی پایین تری حد سوره است یعنی ما به بالتر از اون نگفته که آقا اگه میتونید مثل قرآن بیارید یا کل قرآن رو گفته یا یه سوره رو گفته یا ده تا سوره رو گفته رد میکنید معلومه کسی
رضا ده تا
یا یه سوره یا کل قرآن بنابراین خود قرآن سوره رو به رسمیت شناخته حتی اون آیه رو به این شکل به رسمیت نشناخته یعنی آیه که قرآن استفاده شده منظور اون آیه 1 2 3 4 نیست ظاهرا بنابراین واحد رسمی قرآن میشه بهش بها داد و تجربتاً هم واقعا اینطوریه که مباحث کاملا منسجم و بحثمون هم منظرته بنابراین میتونه مبنا قرار بگیره حالا میشه خیلی بیشتر هم اینجا صحبت کرد نقدر میشیم یه وقتا نداریم نسبت تا با فهم موضوعی هم باز مرمونیم این فهم موضوعی ما خودمون آیات رو میچینیم کنار هم دیگه خودمون نظم میدیم بهش اینجا نظم وجود داره نظم رو درک میکنه کشف میکنه اونجا نظم رو باید ایجاد کنه این هم یک مزیتی که فهممون نسبت به مؤلف دقیق‌تر میشه به جای اینکه فهممون خود ساخته بشه ما خودمون بخوام یه نظم بدیم به فهم البته این معنی نیست که فهم آیه موضوعی نداریم کلا بعد از این فهم میشه استفاده آیه ای کرد میشه استفاده موضوعی کرد مثلا اون بیسه هست مثل که کتاب میفهمیم حالا یکی میره بگه من تو مثلا کتاب مثلا فرض کنید مارکس مثلا میخوام فلان موضوع رو جمع‌بندی کنم به تحقیق قرار بدم میشه کار موضوعی
یا یه تیکش رو بعد از اینکه اون کلش فهمیدیم یه تیکه رو میاره بیرون یه جمله معنیش اینه.
برای اینکه ببینم درست متوجه شدم یا ما با یه کتاب مواجهیم، شما فهمید که این کتاب رو مثل هر کتاب دیگه یه ضوابطی داره، این داریم هر کتاب یه چیز میفهمیم، این هم همجور میریم میفهمیم داریم بقیه کتاب ها رو حالا اجمالا با این خصوصیات چیز میفهم، ما اینجا میفهمیم. ولی خب یه نکته که وجود داره اینه که خب کتاب خودش زبون داره طبیعتا، بعد میبینیم ببینیم آیا خود کتاب هم در مورد خودش چیزی گفت یا نه. و به نظرم طبیعیه که بعد اون فرقی کنیم حرفی خود کتاب هم خودش زده با اون روش پیشینی که گفتیم باید قابل جمع باشه. ما الان داریم همچین کاری بکنیم درست، یعنی ما الان به روش شناسی ببینم این ما داریم یه سری پیش فرضایی که ما در مورد فهم هر کتابی داریم و میاریم جلو و بعد شما داریم با یه سری که از قرآن ها شبایی از خود کتاب هم داریم محلوط میکنیم و آخرش
بله میگم بله من دارم میگم ما از آره پیش میگیم معنی که کاری با خود کتاب به یه معنی
نداریم.
خب میان این آقا کتاب رو اینطوری فهم خب، ولی نکته اون قرائنی که میگید از این بابت خود کتاب هم نقض نمی کنه این حرف آره. از این بابت درست میشه اینطوری هست به زمان گفتیم عمومی هم میگیم خود کتاب هم اداشت نیست که عمومی گفته دارم روش ویژه‌ای نداره هیچ جا نگفته مثلا به فلان روش برای فهم کتاب مراجعه کنید همچین چیزی نگفته در اختیار قرار داده دیگه
بله اون یه آره این کلیه بیشترین توی و اون یه جایی گفته مثلا خودش رو که محکم دارم متشابه دارم بعد
بیشتر نه اینا رو بحث کن اگر لازمه آره تو با حوصله داشته باشیم دیگه یعنی بعد اگر حوصله جمع هست میشن همه اینا رو بحث کرد که آقا محکم متشابه جایگاهش چیه نمیدونم ناسخ و منسوخ جایگاهش خیلی اینا میشه بحث کرد منتها اینا رو باز باید تو این چارچوب میفهمی یعنی اگه میریم محکم متشابه بحث میکنیم دیگه میایم فهم سوگین سوره آل عمرانه بیا ببینیم سوره آل عمران داره چی میگه قبل و بعدش چیه فلان محکم متشابه تو این کانتکست میفهمیم دیگه نمیریم بگیم آقا فلان جا اینو گفته پس محکم متشابه این است تو خودم قرآنی اینو گفته پس اینه ترجمه میکنیم این دیگه با این روش میریم وقت مراجعه به خود قرآن هم میکنیم.
خب از وقتی به خود قرآن مراجعه میکنید خود قرآن از وقت پس چیز دیگه ارجاع داده مثلا به پیامبر که مثلا بین از پیامبر که بین از هم نبید بعد اینجا خود قرآن ارجاع داده به برنگر احسان هم بسته به باید اونجا چی؟ اونجا خود قرآن ارجاع داده
بله همین بحث بعدی مونه از من خواستم بزنم جلسه بعد ولی اگه حوصله دارید و اینا اون بحث رو میتونیم شروع کنیم من میخواستم تا اینجا بحث رو نگه داریم بریم یه سوره ببینیم خب بعد اون بحث بعدی رو بگم ولی میشه اون بحث معمولا ما یکی ارائه میدیم ولی گفتم اگه شاید حوصله‌تون نکشه
حوصله
چرا نبینیم ببینیم خوب اون بحث بعد این فهمیده بحث اون بخش اول که انتظار قرآن از ما چیه یعنی ما تا همه این حرف رو فهمیدیم گفتیم ما میخواییم تدبر کنیم با این مدل و مدلی هم که به نظر نیاز داشت بریم این فهم سوره ای و بعدش هم فهم کتاب یعنی سوره ها در کنار هم و بعد فهم کتاب تو خود سوره هم مثلا اگه بخوایم یه ذره روشن‌تر یه ذره یه چارچوب اولیه بدیم این چارچوب بعدا نقض میکنه خب ولی یه چارچوب اولیه برای ورود به فهم سوره ها اینه که اول یعنی بخوایم یه مراحلی بگیم برای فهم سوره ها چه کار میکنیم توش اینم من بگم مرحله اولش اینه که بیم فهم آیات بعد فهم این کشف ارتباط آیات بعد مرحله چیه؟ دستبندی آیات این آیات تکه تکه رو بخارم میفهمیم بعد ارتباطاتشون رو ترجمه میکنیم بعد یه دسته های شکل بگیریم یعنی یه سی آیات آنگی مرتبط ترم بعدش چیه؟
ارتباط بینه تصدیق
نه قبلش
موجود است.
کشف جهت هر دسته. اون دسته کنار هم آیده چی میخواد بگیم؟ بعد پنج دست کشف جهت سروره به این معنی که همین ارتباط دسته ها باید میشه. چی جهت؟
چی
بزنیم؟ نه تحکیم داشتی تو
که دسته شرط کنم از مالی تو سروره شرط چه هست؟
چه هم نمیخواستم قرض داشت منظوری داشت. خب این افتی میگم این خود سالس برنگیه آن این بس اصلا دست برنگی نیشه و
داره آره به هر کنم مستقیم الان تو الانش با یه فهم مرسی از این مرسن و فسو اینا میخوند. خب ولی اینجا همین مثلا بودم به این حالا این روش شناسی که شما خواهی اجیده بریم اینا دیگه از جو بود.
این من هیچ ادعایی نیستم میام خودمون میخوام نقدش کنیم بعدا. یعنی الان از این به بعد دیگه میخوام این روی سیر آموزشی ببین مثلا
ما گفتیم فهم کتاب دیگه کتاب از اولش رو فهم کنم. خب
ما الان از این بعد میخوام بریم یه بار آموزشی کنیم توی فضای تمرینی میخوام این بحث رو براتون ببینیم بذات اینطوری نیست میاد سر بغل شروع میکنیم تو سخت بزرگ نمیتونیم تو کلاس بگیم فلان یه سه اختزاعات و چیزه اجرایی. خب
آقا میدید چه ایک سوال من تو ذهنم مثلا صحبت های قاسمی آنو که مثلا من دوبار میکردم مثلا یه بحثی داشتن که خیلی بحث جالبی بود و به همین هم رفت داره مثلا میگفتن که آیات زن و حجاب و اینا تو بحث داره آیات منافقین و این چیزا اومده. خب اگه شما این پیش فرض رو قبول می‌کنید که همه یه سوره مثلا باید یه وحدت مفهومی داشته باشه اینا خب یه دلالتایی ازش می‌گیرید. اگه شما این پیش فرض رو قبول نکنید خب یه دلالت دیگه می‌گیرید. یعنی مثلا میگید اوکی سوره مثلا تو سوره مثلا احزاب مثلا لزوما مثلا چیز خاصی ما نمیگه ولی اگه این پیش فرض داشته باشه خب
اینکه سوره یه حرف واحد داره که یه معنی قبل از اینه ما وقتی میگیم فهم سوره فصل به فصل باید بفهمیم اصلا اینجا ناخودآگاه مفهوم فصل اینه یه حرفی داره دیگه. یعنی متکلم یه سری چیزا رو ریخته توی فصل معلومه به هم ارتباط داشتن و اگه جداش کرده از اون یکی ها معلومه که با اون ارتباط کمتری داشته.
خب
این حرف از اون حرف قبلی در میاد به این این نقله ارتباط نداره.
آره باز نمیدید شاید اما زود در میپرسه بله. خب چون این مهمه دیگه چون به مثلا مقال علمی درست میگیم مقال علمی مثلا من یه استادی بودی گفت میگم هر مقال یه نکته مثلا میگفت دو تا نکته رو یه مقال نباید بیاری این دیگه مثلا دو تا مقال نمیستی. خب ولی خب شما ممکنه که یک مرد دلم خواهد مثلا مقاله دو تا بنویسن دو تا نکته توش داشته باشه دو تا نکته اصلی داشته باشه. خب یعنی این دو تا من چیز نیست یعنی خیلی
هم بحثی ایشون هم سوال
آره
شاید که گفتیم جهت از این بابت نباشه. ببینید منظور ما این نیست که این ما نمیگیم سوره موضوع واحد داره. خب اصلا نداره. شما بگید هم سوره منافقون یه صفحه‌ای تقریبا موضوعات متعدد بحث اقتصاد داره بحث انفاق داره بحث منافق داره و امثال داره. خب موضوعات متنوعه. چی واحده تو سوره؟ جهتگیری واحده. یعنی یه سمت و سور رو میخواد اگه موضوعات مختلفی داره مورد بحث فرمونده یه سمت و سور رو میخواد ما القا کنه. اگه بگید همینم هم واحد نیست میگم خب پس چی واحده چرا یکیش کرد؟ تو مقاله برای اینکه شما وقت دیگه نداری جای دیگه نداری با کتاب فرق داره میگی آقا بذار دو تا حرف اینجا بزنم حتما هم از اون دو تا حرف من مرتبطه نمیشه دو تا حرف بی رفته توی مقاله یعنی هیچ کس این کار نمیخواد یه ارتباطی داره اون تا شما ممکنه میگی آقا بذار دو تاشو بگم خب بذار اینکه دو تا مقاله بکنم اون تا اینجا این شکلی نیست. خب اگه دو تا خون کردی دو تا سوره تو سوره سه خطی هم که داری سوره سه خطیش میکردی
چرا؟ خب همین من نخوام براش نزدن
کردی شما پنج تا صفحه
این گزاره که میگید همین برگرد رو سواله این گزاره رو استقراییه یعنی که شما نفسی قرآن هم آیا رو اکثره مثلا سوره رو دیدید اینجوریه بلیه استقرایی گفته پس احتمالا این دو تا رو انجام متوجه نشم با اینجوری باشه، یعنی چنین فهمیدین که اینکه بیشتر پیشین یه جوری
مثلا پیشینه به این معنی که متا پیشینش خب استدلال فلسفی نیست دیگه، استدلال عرفیه که تو این امور استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا وقتی یک کسی متکلمی تو هر کتابی باز همینه، وقتی یه فصل بندی کرده این فصل بندی حکیمانه است. خب مگه اینکه بگی آقا اصلا اون نویسنده حالیش نبوده، یه حرف دیگه است که اونم باز با مراجعه به قرآن حل میشه، میفهمی که نویسنده آدم عادی نبوده که همینطوری این چیزا کنار هم بگیره. متا از پیشینش اینه که یک تعبیره، یعنی اولین رو بگم، یک هر کتابی وقتی میبینیم پسوندی شده در وهله اول اعتماد میکنیم به نویسنده و گروه وارد میشه. اگه به این نشه رسیدیم بی خودی پسوندی کرده در اون پیش فرض تجزیه نظر میکنیم. خب ولی وقتی تو سوره قرآن میبینیم به نظر مثل این اتفاق نمیفته، یعنی تصدیق میشه این حرف ما. خب مثلا یه نکتهشو بگم یه ذره ملموس‌تر، واقعا بعضی واژگان قرآن، بعضی واژگان که کم بس آمده تو قرآن، خب یعنی تکرار شدنشون معنادار، یه کسی که قرآن میخونه مثلا واژه چی بگیم مزدقتون کلا ممزق، خب این تعبیر، این خب زیاد تکرار نشده تو قرآن. بعد شما میبینی که از این جنس واژه هایی که نه خیلی کم بس آمده نه خیلی پر بس آمده که هر جا باشه، میبینی شگالیشون توی سوره زیاده. خب مزدقتون کلا ممزدر مثلا تو سوره چیزه الان یادم رفت، دو بار تکرار شد توی سوره، مثال خب یا مثلا فرض کنید که خیلی خیلی میشه از این واژگان مثلا دید، خواهم میگم یه قراهن اینطوری هم کمک میکنه که میفهمیم ایه معلومه مثلا این جمع‌بندی سوره هم خیلی چیز نبود، بلکه کسی که بخواد دیگه خیلی حالا مدل علمی و آماری اینا نگاه کنم. محتوا هم که روشنه، یعنی محتوا ها مثلا همین گفتن اول و آخر سوره ها، اینو خیلی هم گفتن ها، کسایی که حتی سوره ای هم خیلی نگاه نمی کنن اینو خیلی گفتن که آقا اول و آخر سوره ها خیلی به هم مرتبطه. این از یه نکته دوم اون از اون دلایل این چطور سوره مهمه، معنای خود سوره است و نوع استفادهی که قرآن سوره کرده. حالا این که شما قبول نداشتیم ولی معنای سوره معنی بسته بودن و یه پک بودن رو میرسیم. یه پشت نکته ایه بخواه این واژه انتخاب شده برای این خواهد تنسی یه حک محتوایی
باید استدلال شما نیاز داره، اونم اینکه بگیم که یعنی باید استدلال کنیم که به تاریخ این زمان خود قیام و سوره آشید شده، اینم باید
بله باشه. اولا که این استدلالی که میکنیم وابسته به این نیست که نزول سوره ها، نزول آیات درون سوره ها حتما منسجم بوده باشه. چرا؟ چون اونایی هم که میگن نزول منسجم نه خسترم نبوده، میگن که پیغمبر اینا گذاشته کنار هم توی سوره، پس الهی بودنش اجمالا اثبات میشه. خب اونایی که میگن واقعا چیزه از درقل میتونی بگیم که مؤلف این کار انجام بوده، ما قبول داریم و تحقیقات جدیدم اینو تاکید میکنه که نزول سوره برخلاف تصور پشت سر هم بوده، یعنی نزول آیات درون سوره پشت سر هم بوده. حالا نزدیکی به این تعبیر، حالا هم حدیث امام صادق فکر میکنم هم از مثلا ابن عباس و اینها نقل شده که انما کان یغرف و انقضاء از سوره یا ابتداء از سوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى. خب این یعنی چی؟ یعنی نزول پشت سر هم بوده، یعنی مثلا یا سوره یه جا نازل میشده یا مثلا یه فصل بلند بوده ولی پشت سر هم بوده، بعد نزول بسم الله بعدی که نازل شده فنمون تمام شده. این خیلی جدیه، یعنی روایاتی که یا گزارش هایی که به ما برسونه که نزول خدمت عرض کنم که آیات پراکنده بوده تقریبا نزدیک به صفره، برخلاف تصوری که ما داریم فکر کنیم آیات پراکنده نداشته، اتفاقا مفصل روایات و گزارش هایی داریم که اینو تایید میکنه، این مدل رو تایید میکنه. بذارید اینجا حتما یه اسمینان خاطری صورت میگه که سوری اصلا نحوه برخوردم معلومه، این که اصلا برسونی تو نماز و سوره خوند نمیدونم خیلی جاها گفتن آقا فلان سوره رو بخونید برای فلان کار من فلان سوره رو بخونید، این تعاملات هم با سوره خیلی جدید. خب این از این یه دقیقه شما که تالا نکردین هم که
چه
کار بوده توی منظومت داشت؟ من گفتم یه چیزی هم تأییدش میکنه کسی بخواد مثلا محتوی رو نپذیره، خب مثلا اینکه بگی آقا شما الکی دارید محتوی های یه سوره رو به هم دیگه رفت میدید، خب بر خودتون رفت سازی میکنید. یکی از چیزهایی که میشه با این آدم هایی که خیلی
یعنی
هم بحث سوره یه نگاه آماریه، با نگاه آماری میشه نشونشون داد که با خیلی از این چیزها
انسجام خودش یکی معنای لغوی درسته، یکی بگیم کلمات خاص
مثلا فعل مؤلف خودش اینجا واجد معناست، خب مهمترینش بنده میگه فعل مؤلف که اومده این شکلی قرآن رو چیده و طراحی کرده. چطور ما مثلا میگیم آقا اینجا اول قاله گفته بعد مثلا فلان چیز رو فلان کلمه رو گفته، به این استناد میکنیم دیگه، از این معنای میفهمیم. خب این فعل متکلمه دیگه، فعل متکلم اینه که سوره ای گفت چیده، خب این به این میشه استناد کرد، یه معنی برسه. خب پس عرض این بود ما تو سوره ها اجمالا این شکلی میبینیم، ولی گفتم اینا باید تکمیل بردن میشه، مثلا یه تحبیل برای این دوتا مرحله داریم، شاید این دوتا مرحله رو بگیم ساختار سوره، اینو بگیم مثلا جهت سوره. خب تو مسئله دستبندی آیات خیلی بالا و پایین هست، یعنی خدمت رو هست کنم که مثلا معلوم نیست آقا اینجا دست تمام شده نشده، اینا رو ما چیز بهش قائل نیستیم چون اصل به قضیه سوره میدونیم، ما برای اینکه راحت بشه بالاخره میخوایم یه ورودی بکنیم تو فهم سوره، داریم یه چارچوب اولیه میدیم برای اینکه کار آسان‌تر بشه و بکنیم. خب پس ما
زمان ندارید سوال بپرسم؟
آره ما فقط پس این رو بگم، ما این بحث رو میمونه که انتظار ما از قرآن چیه، منظور ما از این بحث چیه، این جایگاه قرآن چیه. خب باشه همین بحث این از قرآن فهم سوره داریم، یه فهم پیدا کردیم دیگه، این فهم چه کار کردی بر ما داره، چی کجای ما چه خلایی از ما رو پر میکنه، بخوام دینی نگاه کنیم چه بخشی از دین رو تأمین میکنیم، لذا نسبتش با روایت، نسبتش با امام، نسبتش با عقل و امثال اینها چی میشه. خب این بحثمون به این موضوع میپردازیم، منتها خوبه که اون سوره رو ببینیم اولش، شاید بد نباشه از سوره هم شروع بکنیم جلسه بعد. ببین من مدلم اینطوریه، یعنی معمولا کلاس ها اینطوری شروع میکنیم، منافقون میگیم، جمعه میگیم، سبت میگیم و منتحن. خب الان شما ها دوما رو کار کردید منافقون جمعه دوستان چون کار نکردن حد دقیق بکنم باید منافقون رو بگیم. خب ولی میتونیم
این دلیل چیه که
روی این سوره ها بگید؟ روی سوره منافقون تقریبا میتونم بگم راحت به این سوره ای که میشه این بحث سوره ای بودن رو توش نشون داد، یعنی دسته ها خیلی واضحه، موضوعات کاملا متفاوته، هم منافقون اینطوری هم جمعه. سه تا بحثی که هیچ ربطی هم داره، نماز جمعه هست که هیچ چیز یهوده، هیچ وقت به اصل پیغمبره، هیچ ربطی هم. بعد میخوام نشون بدیم که آقا نگاه سوره داشته باشیم اینا به همدیگه گره میخوره و یه فهم واحدی شکلی لذا خیلی برای شروع خوبه. محتواش هم محتوای کاملا به روز رو کمک بکنم، مشکل ندارم. میتونیم یه کار دیگه هم بکنم، میتونیم شما کار شما که کار کردیم میتونیم بسیم به شما شما دارم این هم هست. آره در این هفته ایوه حواظ رو خب حالا یا شما یا شما بگید دیگه از همین دسته یاد.
من سوال رو میگید چون
پس ببخشید من از دارت میخوام بس لحظتون سوره منافقون رو پس بخونیم با دقت و با تعمد. اصل تدبر هم همین خوندن قرآنه، یعنی همونطور که کتاب باید که خوب بفهمید، هی باید بخونید، هی باید کار کنید، هی باید بری و بیای، واقعا تدبر هم همینه. لذا سیره اهل بیت هم همینه که مکرر قرآن خونده بشه، کثیر قرآن خونده بشه، زیاد خونده بشه. خود قرآن یه فقره و متیسره من رو قرآن این حتما به انشاءالله تو سیره این کلاس و دوستانی که حضور پیدا میکنن هست و انشاءالله از این وقت باید درم بشه. دوستانم سوره منافقون انشاءالله با دقت بررسی بکنن یه مسئله در انشاءالله بشه میفرد.
یه موضوع رو خود میگید نگید
بحث تفسیر، یه تفسیرتون بحث دوم میگید.
حالا سوال هم
بگم،
سوال هم این که مراحل فهم و مثلا حتی قرائت به معنا فهمیدن اجمالی کلام مثلا در حد حروفش و یا در حد داشتنش این رو دارد اما برای این اتفاق تو بازر در درک اجمالی از لغت عربی تو قرائت یه مقدار میفهم اما وقتی میخوام فهم کامل ازش داشته باشم من تعامل بیشتری کنم قرائت عرفی که ما میشناسیم به اسم اینکه آقا قرآن به سرعت نباید بخونیم از ابتدا تا انتها این حاصل نمیشه. یه جایی به قرآن باید توقف کنیم به این جور عقب کنیم این نگاه پس و پیش بکنیم که که ادب های اتفاقا میکنیم. یعنی مثلا سوره منافقون رو شما انتظار دارید که آقا جلسه بعد مالی ده بار خونده باشیم مثلا همه این متن رو میزنده مثلا با شاده رو جور تدبرش داریم این فهم تدبر تفسیر و قرائت این مراتب فهم به نظرم در حالا چیزای دیگه مثل مثلا تعبیر یا در واقع تصویر با مثلا که منجر به عمل میشه اینا رو هم اگه یه مقدار خطکش این رو با هم رویا کنیم
انشاءالله اینو همین هفته بعد مفصل‌تر می‌پردازیم. آره همین تفسیر تصویر اینا رو باید یه ذره بحث بکنیم. به طور کلی این جنس بحثا یعنی داره به زائقه شما بستگی داره. مثلا ممکنه یه سری دوست داشته باشن این بحثا بیشتر پرداخت بشه ما پایه این، یعنی به جز شاید بکنن اول جلسات به این جنس بحثای متنایی بپرس آیه یه بارشون سوال محکم متشابه میکنه، یکی نه من راجع به تطبیق میپرسه، یه چارچوبی اول میگیم بعد واقعا خیلی بحث داره هر کدومش بخوایم بریم توش خیلی جوانه رو ابعادی داره. میگم من خیلی اتفاق دوست دارم که این بحث رو پرداخته بشه، میتونیم اول جلسات رو مثلا این بحث ها رو بپردازیم، حالا به جز جلسه بعد که مفصل تر داریم اول جلسات رو بپردازیم، بعد دیگه حالا بقیهش هم سوره باشه و سوره کار کنیم به سوره آجه رو بشه. ولی این بحث رو حالا به طور خاص‌تر میگیم شما جلسه حضیتی ندارید
بحث استفاده حالا به یه نوعی فقهی از قرآن حالا نه به معنی فقهی در این فقه مستلره مثلا فرد یعنی باید و نباید اجتماعی برسونیم اون جای واقعی اون بحث با این بحث چیه؟ یعنی آیا اونجا ادامه هم نیومد این چیز دیگه هست؟
این هم نیومیم و بگیم که اون حرفی که از قرآن در میاد کار کردش چیه؟ کار کرده عملی داره، علمی داره، باید نباید از جهت قانونی و حقوقی جایگاه چیه، همه این هاست. مطابق خیلی اجمالیش اینه که باید نبایدهای کلی بعد در میاد تو سطح سیاست های کلان، سطح خطوط کلان، ولی باید نبایدهای جزئی به معنای چیز خیلی کمرنگه، الا جایی که خاص مثل مثلا فرض کنید که آقا گوشت خوک نباید دیگه، معلومه واضح از قرآن که باید مطابق. شاید منظورتون احتمالا اینا نیست،
مثلا حالا خیلی مثال مشخصی مثلا ربا او خیلی وارد مثلا خدا گفت که اصلا سرویس مثلا ربا، خب اینو ما چه فهم، یعنی فهمو ما میفهمیم، حالا این استفادهش چیه، یعنی چه استفاده ای حق داری بکنی از این؟
بله بله، این همون بحث بعدی، آره بحث بعدیمونه. اینجا هم باز تو یه حالت افکار تفریدی میشه، یعنی یا میگیم استفاده میکنیم، یعنی دیگه همه چی رو روی میبندیم، دیگه انگاه هیچ دیگه نیاز نیست، یا اینقدر اینو نحیفش میکنیم که عملا انگاه هیچ، حالا قرآن میگفتن انگاه فرق نمیکرد. نه باید یه راه میانه پیدا کنم. خیلی بحث مهمیه این، بحث مهمیه، جا داره حتی کل جلسه بعد روش بپردازیم. حالا ببینیم چرا میشه
که بعد از چهار تا دیگه هر جور قرآن چی دیگه فقهی هم هست، یا مثلا در نمیدونم دست سال رو بگیریم در نمیدونم دست سال رو بگیریم چیکارش میکنیم. اینا یه سری هم خیلی هم بازه، او خیلی هم محکی همون سال رو بگیریم چیزه چیکارش
میکنیم، چی؟ او خوش که چیکارش میکنیم
بچه که کلا ماهی سنیم
چیز اولیش اینه، خیلی ساده بخوام بگم، هر چی که قرآن زده حجت، هر چی که قرآن زده حجت، منتها هر چی که قرآن نزده
حجت نیست،
ما ساکت نیستیم. این خیلی ساده یا ولی توجه نمیشه، یعنی کلیت این که ساره و ساره برابر دستش رو قرد کرد درسته،
چی ساره
کی ساره و ساره قصد فیلیه تو چه شرایطی نما فلان بسان اینا جزئیات کسی نگفته، خب نگفته دیگه، ما
یک
کاری میکنم که تطبیق نشده. حالا نه تطبیق رو بس میکنی، تطبیق من دارم یه بخشیش نازه به همین چیزی که گفته اون حجت، ولی اون بخشیش که نگفته حجت نیست، یعنی چیز دیگه ای میخواد.
من
چه کسی که تفسیر ناگفته های قرآن، تفسیر در آوردن ناگفته های قرآن، تدبر فهم گفته های قرآن.
من شخصا خودم یعنی به نظرم همین این مباحث حالا اسمش ارجوهای اصولی و هرچی اینا اون خیلی مهمه، این اصول هم خوبه بمانه که اونا رو جمع کنید، ولی اون اصول و اون چیزا رو یه ذره شما برای خودم میگم
اصلا این رویه هم همینه، یعنی ما اینجا بنامه نیست محتوى، اصلا بحث هم همینه دیگه، وقتی بگید فهمومی حالا بیشتر بازم اون بحث دوم گفت خواهیم گفت، وقتی وظیفه مردم اینه که خودشون برن از قرآن حرف در بیارن، نه اینکه یکی بشینه قرآن بفهمه فهمش رو بگه. خب این نتیجه این بحثی که اینجا داریم میگه واسه همینه، این بحث خیلی ساده به نظر میاد ولی خیلی طبقات داره. خب این اگه این حرف رو زدیم این ساده، یعنی با این نگاه باید مردم برن قرآن بفهمن، ما ابزارهاش باید تامین کنیم، باید بره و یه احتمالا یه فهمی پیدا میکنه و استفاده میکنه. خب اما اینکه ما بشینیم یه فهمی در بیاریم اینو بخوایم کمپاژ کنیم، این میشه شخص منبری، میشه اینکه من شدم نماینده قرآن، اینطوری نیست. آدم ها باید برن خودشون بفهمن، بله با یه ساز و کارهای جمعی این فهمه تسهیل میشه، تکمیل میشه، فلان بالاخره ممکنه که معلم یکی شاگرد اینا همه سر جاش باشه. یعنی این تو همون سازوکار جمعیه هست. این از این، بنابراین نگاه ما به این کلاس در وهله اول اینه که توانمند بشن افراد، یه اصول و روش‌های دستشون بیاد، خودشون بتونن برن با قرآن مواجه بشن. مثلا برای اینکه این اتفاق بیفته طبیعتاً باید خب سوره هم قرائت کنیم دیگه، یه چهار تا محتوا هم گفته میشه، بالاخره بحث میشه اینا. صلى الله على محمد وعلى آله.